أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعوانه أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طواف و عبادت و عزاداری‌های بزرگواران رو دارم. موضوعی رو که قرار هست در خدمت بزرگواران باشیم، بحث سیر تطور کنشگری زنان در هیئات مذهبی هست که برای بررسی این کنشگری زنان در مراسم و هیئات مذهبی لازم هستش که ما یک به صورت مختصر یک مرور تاریخی داشته باشیم بر اینکه اساساً زنان کی امکان حضور و بروز در مجالس و مراسم مربوط به عزاداری امام حسین علیه السلام حضور پیدا کردن، کی امکانش فراهم شد بر زنان که در این مراسم شرکت بکنن. خب همونطور که مستظر هستی در متون دینی روایات متعددی درباره در واقع ثواب و پاداش برای عزاداری امام حسین و زیارت قبر امام حسین علیه السلام وارد شده و در روایات در واقع نوح سرایان تشویق شدن بر گریاندن بر مصائب اهل بیت علیه السلام و خب ثواب‌های بسیار زیادی برای این عمل شمرده شده و خب شروع کننده این بحث بر پایه‌ی مراسم برای عزاداری امام حسین علیه السلام خود اهل بیت آغاز کننده این برگزاری و بر پایه‌ی مراسم بودن. در تاریخ ما نقل‌های فراوانی داریم از اینکه خود امامان شیعه در واقع این مجالس عزا رو برپا می‌کردن و احادیث فراوانی داریم که در واقع ائمه شیعیان رو تشویق می‌کردن به اینکه این اقدام رو انجام بدن و این خودش نشون میده که این مقوله در سیره اهل بیت علیهم السلام دارای اهمیت بسیار بسیار زیادی هستش. و خب البته وقتی که ما در نظر بگیریم شرایط اختناقی که در زمان حکومت امویان و عباسیان وجود داشت و در واقع یه شرایط مناسبی برای شیعیان نبود و در واقع فضای طوری بود که شیعیان و پیروان اینها رو به انزوا میکشوندن، خب این مجالس یه کارکردی هم داشت. در واقع کارکردش به خاطر این بود که چون فضاها، کانالها و ابزارهای ارتباطی وجود نداشت که ائمه ارتباط داشته باشن با شیعیان، اینها به مسابقه یک کانال ارتباطی مناسبی و ابزار مناسبی عمل میکرد و این خلع رو در واقع پر میکرد و میشه گفتش که یک رسانه بسیار مفید بود برای اینکه تو اون فضای تبلیغاتی مسموم و یک سویهی که بر ضد شیعیان وجود داشت در واقع در حکم یک پناهگاه امن و یک کهف حسینی برای شیعیان این مراسم کارکرد داشت و در واقع این رو استفاده میکنن برای اینکه بتونن اون ارتباطاتشون رو حفظ کنن. خب این خصلت مجالس عزاداری و سوگواری در از اون موقع به بعد همینطور در طول تاریخ ادامه پیدا کرد، اما خب در یه مقداری در طول زمان این مراسم دچار کش و قوس‌ها، فراز و نشیب‌هایی بود و در واقع میشه گفتش که تا زمان تا عهد قاجار یه فراز و نشیب‌هایی رو طی کرد تا به تثبیتی رسید. وقتی که در واقع آل بویه شیعی بر مسند قدرت سیاسی تکیه کردن، این اونها به لحاظ این که کیش و آینش و شیعی بود یه مقداری به این مراسم رسمیت بخشیدن و اینها رو یعنی این مراسم رو وارد عرصه حیات اجتماعی مردم کردن و تا زمان صفویان، یعنی همینطور ادامه داشت، حالا توی حکومت‌های مختلفی فراز و نشیب‌هایی داشت تا اینکه تا زمان صفویان این به شکل‌های مختلفی در واقع تداوم پیدا کرد. و خب می‌دونید که در زمان صفویان خب مذهب تشیع به عنوان
یعنی مذهب رسمی اعلام شد و خیلی یعنی احیای آداب و رسوم مربوط به این مراسم بیش از پیش در دستور کار در واقع مثلا حالا شاهان صفوی قرار گرفت. البته حالا در این زمینه هم بحث‌های مختلفی وجود داره و حالا اینکه میگن در زمان صفوی اتفاق افتاد به این معنی نیست که زمینه‌هاش وجود نداشت. چرا؟ در واقع بسترها و زمینه‌های خیلی مهیایی فراهم بود قبل از صفویان که اونها تونستن به راحتی این کار را انجام بدن و یعنی اگر خواستن از اول این کار را انجام بدن خب این اتفاق نمی افتاد. تا اینکه ما میرسیم به زمان قاجار، یعنی این آداب و رسوم در دستور کار احیاش در دستور کار قرار گرفت، اما در زمان قاجار میشه گفتش که به خاطر اون تحولاتی در که در نگرش حاکمیت و مردم ایجاد شد در واقع این مراسم عزاداری بیش از پیش رونق پیدا کرد و گسترده شد و در دستور کار بیشتر قرار گرفت. خب بحث مثلا این که مخصوصا در عهد ناصری زمان ناصرالدین شاه خب اونجا یعنی دستور داد که یه چیزی رو به اسم تکیه دولت اصلا ایجاد بکنن که اونجا مراسم رو برگزار بکنن، به صورت رسمی مراسم برگزار شد. بحث تزیخانی ها، روزه ها و مراسم یک رواج زیادی پیدا کرد در زمان در واقع قاجار. خب در زمان قاجار ما قاجار رو میتونیم در واقع نقطه عطف حضور و نقش آفرینی زنان در عرصه های آداب و رسوم و سنت های مذهبی تلقی بکنیم که این دوره زمینه برای زنان فراهم شد که بیان در مراسم عزاداری، تعزیه و مراسم مذهبی سوگواری در واقع مربوط به امام حسین علیه السلام، عزای امام حسین علیه السلام اینها شرکت بکنه و اون موقع یعنی در واقع نقطه عطف شرکت زنان رو ما میتونیم زمان قاجار بدونیم و به خاطر همین ما باید وقتی سیر تطور رو بررسی میکنیم باید از اون زمان ببر، یعنی اینکه ببینیم که از اون زمان ببر این کنشگری زنان توی این در واقع مراسم به چه شکلی بوده و چه تحولات رو تا کنون تا الان در واقع پشت سر گذاشته. خب این مجالس عزاداری و سوگواری و روزه‌خوانی و اینها خب به وفور مورد توجه همه قرار گرفت، حالا نه فقط زنان ولی خب زنان هم مشارکت فعال داشتن، به صورت استقلالی گاهی اوقات این مراسم رو برگزار می‌کردن و خب این شرایط اینجا برای زنان فراهم بود. این که زنان قاجار عهد قاجار به این مراسم در واقع توجه نشون می‌دادن و مشارکت پرشور و فعالی در این مراسم داشتن، خب اولا اینکه اون بحث بعد مذهبی و اعتقادی که این زنان داشتن این مسئله رو نباید نادیده گرفت، این مسئله وجود داشته، ولی خب در واقع میشه گفتش که ابعاد دیگری هم این قصه مشارکت زنان در این مراسم داشته، حالا کارکردهای آموزشی، تعلیمی، اخلاقی، عبرت آموزی اینها رو داشته، ولی در واقع حضور زنان وقتی ما به مشارکت زنان در این مراسم توجه میکنیم میبینیم که مثلا نوع کنشگری زنان اولا متفاوت با مرد و پرشورتر از مردان هستش، یعنی این که در واقع زنان یک مثلا شروع اشتیاق وصف ناشدنی و خیلی عجیب غریبی داشتن به این که در این مراسم شرکت بکنن. خب حالا با توجه به این که حالا در برخی از قرائت‌ها ما میبینیم که یعنی گفته میشه که زنان قاجار یه سری از محدودیت‌هایی خب زمان قاجار برای زنان وجود داشته، یعنی محدودیت هایی از جهت حضور در عرصه های اجتماعی برای زنان وجود داشته و خب این محدودیت ها رو بخشش رو مثلا حکومت قاجار این محدودیت ها رو اعمال می کرده و حالا بعض وقتا یعنی نسبت می داده به بحث دین، یعنی منشأ دینی براش قائل بوده و خب اینکه زنان میتونستن در این مراسم شرکت بکنن یعنی در واقع یه فرصتی بوده برای زنان، برای اینکه زنان خودشون رو رؤیت پذیر بکنن، یعنی اینکه ابراز حضور بکنن و ابراز وجود بکنن و بیان شرکت بکنن در مراسم. و به خاطر همین مثلا با وقتی که ما نقل‌های تاریخی رو می‌خونیم می‌بینیم که زنان مثلا حضور بسیار گسترده، یعنی جمعیت بسیار بسیار زیادی از زنان در این مراسم حاضر می‌شدن و مثلا حتی زودتر می‌اومدن که جای بگیرن و مثلا بتونن جای مناسبی رو توی مراسم داشته باشن و اهمیت زیادی براشون داشته. حتی اصلا قبل از اینکه محرم بشه زنان برای شرکت در این مراسم خوش رو آماده میکردن و بس لباس مشکی، پاچه مشکی، که دو ماه مثلا محرم و صفر رو سیاه پوش میشدن و همون تکیه دولتی که خدمتتون عرض کردم که دولت، یعنی حکومت قاجار این رو برپا کرده بود و تأسیس کرده بود، اختصاص داده بود به مراسم، اینها زنان در واقع اینجا حضور پیدا میکردن و بیشتر از مردان دنبال این بودن که مثلا جوش و خروش این رو داشته باشن که بتونن یه مکانی رو مناسبی رو برای عزاداری برای خودشون رزرو بکنن. خب یکی دیگه از، یعنی علاوه بر اینکه زنان در این مراسم حضور پیدا می‌کردن، بحث تعزیه هم توی دوران قاجار چیزی بوده که خیلی رواج داشته و زنان نقش آفرین بودن در این تعزیه و اتفاقا تعزیه یکی از چیزهایی بوده که برای زنان بسیار بسیار مثلا چیز جالب توجه، اثر بخش و یه چیزی که مثلا برای زنان جالب انگیز بوده، قوت قلب بوده و یعنی به این عملی که یک نمایش مذهبی بوده زنان علاقه و وابستگی عمیقی نشون میدادن و اتفاقا حضورشون خیلی بیشتر از حضور مردان بوده و پررنگ‌تر بوده، چون هم این که مثلا توی تعزیه اون بازی، اون گردانندگان تعزیه وقتی که مثلا اون حوادث دردناکی که و مسائلی که بر اهل بیت علیهم السلام وارد شده نقل می‌کردن، اینها به هر حال براشون هم ازش درس می‌گرفتن، الگو می‌گرفتن و تحت تأثیر قرار می‌گرفتن از این در واقع مراسم و آیین. و مثلا نکته دیگه که باید بهش توجه کرد اینه که خب زنان قاجاری بحث حجابشون، این که باید روبنده میزدن مثلا چادر قجری و روبنده یعنی سر تا پا پوشیده، خب اگر که ما این رو مثلا از منظر زنان یک محدودیت براشون در نظر بگیریم، میشه گفتش که مثلا برگزاری مراسم تعزیه موقعی که برگزار شده اینا خودشون رو خیلی مثلا آزاد و رها از قید و بندها و سختگیری هایی که به اونها اعمال میشه، چون در حالت عادی اگر که مثلا در اجتماع حضور پیدا کردن حق این که این روبنده رو بالا بزنن نداشتن، چون با محدودیت اجتماعی و مواجه های افراد و اجتماع روبرو میشدن و نباید این کار انجام دادن. اما وقتی که اینها در مراسم تعزیه در واقع شرکت میکردن میتونستن که این روبندهشون رو بالا بزنن و مراسم رو تماشا کنن و خب کسی در واقع متعرض اینها نمیشد و بهشون خورده نمیگرفت که چرا مثلا روبنده هاشون رو بالا زدن. و خب یه نکته‌ای که در مورد تعزیه قابل تأمل هست در اون زمان این هستش که مثلا زنان تعزیه رو به دست خودشون اجرا میکنن، یعنی تعزیه ها بخش از تعزیه های زنانه بوده و مثلا اون در واقع گردانندگان تعزیه و بازیگردان زنان بودن که تعزیه رو اجرا میکنن. و خب یه بحثایی هست که البته توی مجال این صحبت نمی گنجه در خصوص خود تعزیه، اگر شما مطالعاتی داشته باشین یا مراجعه بکنین به منابع تاریخی ما می‌بینیم که ما یه سری از مخالفت‌های علما رو هم در این زمینه داشتیم، یعنی کلاً علما با وقت برگزاری تعزیه مثلا مخالفت بودن، چون از این جهت مخالف بودن که یه مقداری مثلا از تعزیه رو مخالف شمول مذهبی می‌دونستن. حالا شما فرض کنید که حالا این تعزیه بخواد به دست زنان اجرا بشه که خب مخالفت‌ها مثلا بیشتر میشه، چون مثلا اگر یعنی به اعتقاد علما اگر که زنان تزیه رو اجرا بکنن این باعث مثلا وحن اهل بیت از طرف خود زنان مثلا تجربی پیدا میکنن و یک یعنی امر شایسته ای از منظر علما تلقی نمیشده. اما به هر حال این بحث تزیه برای زنان خیلی مهم بوده و علارغم حالا مخالفت ها هم علاقه من بودن که هم خودشون شرکت بکنن و هم اینکه مثلا خودشون جزء گردانندگان بحث تعزیه باشن. یکی دیگه از بحثا که جزء مراسم و آیین‌های عزاداری زمان قاجار محسوب می‌شد بحث همین مراسم روزخانی بود که البته خصوص یعنی اختصاص به دوران قاجار نداشت. این عزاداری و رسوم دیگه از زمان صفویه اصلا شروع شد ولی در زمان قاجار به اوج خودش رسید، گسترده شد، قدرتمند شد، فراگیر شد و این مراسم روزخانی یک امر مرسومی بود. خب این مراسم در روزخانی اول از طرف مردان برپا می‌شد و مردان مسئولش بودن اما زنان خودشون رو از این موقعیت محروم نکردن و خب برای اولین بار ما می‌بینیم که در زمان قاجار و در عهد ناصری ما با زنان مثلا روزخان مواجه شدیم، یعنی پدیده‌ای به اسم زنان روزخان به وجود اومد که البته باز هم این مجالس از مخالفت علما به دور نموند و خب مثلا علما با این هم مخالف بودن چون مثلا اونجا جزء بیا شروط شرایط منبری مرد بودن رو ذکر میکردن، یعنی مثلا مرد باید در منبر بره و مثلا منبر یه جایی هستش که چند داره حرمت داره، مجلس مثلا خاتم الانبیا و ملائکه عبارت ها همینطوریه و مثلا با این که زنان بخوان مثلا این روزخانی زنان روزخان و اینکه مراسم روزخانی داشته باشن در واقع با این خیلی موافق نبودن. بحث دیگر که اون زمان بوده بحث نذری دادن و نقش زنان بوده در گسترش و رواج این نذری دادن. در واقع نذری دادن درسته که یه چیزی نیست که ما بخوایم منتسب و پیوندش بدیم به آیین عاشورایی و آداب سوگواری مثلا اهل بیت علیه السلام، اما مثلا از دو حیث این در واقع مهم بوده و این پیوند بین آیین عاشورایی و نذر رو برقرار میکنه چون که مثلا این سنت نذر اون موقع بیشتر مورد استقبال زنان واقع میشده چون مثلا به هر حال زمینه رو مهیاتر میدیدن در این ایام برای اینکه مثلا حاجاتشون برآورده شه و اینکه مثلا بین برآورده شدن حاجاتشون و اون نمادهای عاشورایی و عزای امام حسین یه ارتباط برقرار میکردن. مثلا اینکه زنان نذر میکردن که اگر مثلا فرزند پسری به دنیا بیارن مثلا اسمش رو عباس بذارن و اونو مثلا اهل زن بکنن، یه چنین چیزایی، یعنی اینکه پیوند بین اون نذرشون حاجاتشون و اون نمادهای عاشورا و مراسم عزای امام حسین علیه السلام و در واقع این نقطه وجود داشته و میشه گفتش که زنان خیلی نقش زیادی داشتن در اینکه این سنت برجسته بشه و رواج پیدا بکنه. یعنی مثلا میشه گفتش که اگر که زنان نبودن مثلا این رسم دینی مذهبی نذر مثلا اونقدر پایا و ماندنی نبود و اونقدر مثلا به این گستردگی نمیشد و در طول زمان ادامه پیدا نمیکرد. پس بنابراین ما میتونیم اون بد ورود و اون امکان پیدایی زنان رو در مراسم عزاداری در عهد ناصری تلقی بکنیم که زنان در واقع مثلا اولا بحث اعتقادشون که بوده و شرکت به در این مراسم رو عمل به اون اعتقاد خودشون نسبت به این مسائل تلقی میکردن و اون رو عملی میکردن و خیلی تلاش میکردن که مثلا این مجالس با شکوه برگزار بشه و در واقع حتی اگر مثلا در هر شرایطی سعی میکردن که ازش چشپوشی نکنن، یعنی حتما این مراسم رو برگزار بکنن. و در واقع میشه گفتش که زنان نقش خیلی زیادی داشتن در اینکه این مجالس رونق پیدا بکنه و به صورت باشکوه و گسترده برگزار بشه. ولی در واقع میشه گفتش که علاوه بر این، علاوه بر حالا بعد اعتقادی که نمیشه اون رو نادیده گرفت، میشه شرکت در این مراسم رو یه مقداری به شرایط اجتماعی فرهنگی حاکم بر عصر قاجار ما توی این طبق این زمینه و شرایط هم تحلیل بکنیم. یعنی اینکه چون زنان یه سری از محدودیت هایی داشتن برای اینکه حضور پیدا بکنن و ابراز وجود بکنن و توانایی هاشون رو در معرض نمایش بگذارن، در واقع این مراسم یک به مسابقه یک پتانسیل و ظرفیتی عمل کرد که اینها بتونن یعنی اون محدودیت ها رو جبران بکنن و به تعبیر بنده بتونن خودشون رو رؤیت پذیر بکنن. و بعد ما میبینیم که مثلا این حضور در این مراسم در واقع یک زمینه میشه برای اینکه زنان به یه سری از مثلا حقوق دیگه برسن، چون در واقع این مراسم آغازش به زمانی برمیگره که هنوز انقلاب مشروطه رخ نداده و خب عهد ناصری یعنی یه فاصله ای هست، یعنی هنوز مونده تا بحث انقلاب مشروطه و بحث مثلا مطرح شدن حقوق زنان، مثلا یه بحثایی مثل حق آموزش، تعلیم و تربیت. یعنی در واقع این مناسبات و مراسم به مثابه یک چیزی، یک پل ارتباطی عمل می‌کرد که زنان بتونن مثلا در بالشون دادن خودشون و مشارکت و حضور در اجتماع یه سری از مطالبات دیگر رو مطرح بکنن و یه سری از مثلا حقوقی که به نظر خودشون قبلا نداشتن به یه سری از حقوق برسن. پس بنابراین میشه گفتش که این مراسم و آیین عزاداری برای زنان چنین کارکردی رو داشته و زمینه ای بوده برای اینکه اونها به این در واقع حق و حقوقشون برسن. و در واقع میشه گفت حتی برخی عنوان میکنن که حضور در مراسم به نوعی برای زنان بارانداز عاطفی هم محسوب میشده و زنان مثلا به لحاظ ارتباطگیری و مباحث عاطفی اون سری از نیازهاشون برآورده شده. خب این در زمان قاجار بود که به این شکل بود. بعد ما میرسیم به دوران پهلوی اول که خب اینجا اصلا کلن نه زنان، همه جامعه ممنوع شدن از اینکه برگزار بکنن مراسم سوگواری و تعزیه رو و در واقع رسماً توسط حکومت پهلوی ممنوع اعلام شد و هر کس هم که مراسم روزخانی و اینها برگزار می‌کرد، خب شهربانی اون رو می‌خواست و در واقع توقیف می‌شد و جلب می‌شد. و خب چون رضا خان این سری یعنی مخالفت‌های با روحانیت و دین داشت، مخالفت‌های آشکار، اصلا دستور داد که اون بنایی که اون تکیه دولتی که زمان قاجار ایجاد شده بود مخصوص به همین مراسم، دستور به تخریبش داد و گفت اون رو خرابش کنن و بیش از پیش تلاش میکرد که این تعزیه رو به انزوا بکشونه و مردم این مراسم رو برگزار نکنن. یعنی اقدامات خیلی زیادی انجام داد، حتی مثلا برای اینکه این مجالس سوگواری و عزاداری و روزه رو محدود بکنه یه مؤسسه به اسم بعض و خفاوه تأسیس کرد که اونجا هدفش این بود که بیاد یه سری از طلاب رو تربیت بکنه که بهش کمک بکنن در اینکه در واقع در جهت اهداف تجددگرایانه‌اش و تبلیغات داشته باشن برای تجدد در ایران و کمک بکنن به رژیم و اینکه حالا بخواد قدرت روحانیت رو کم بکنه. البته خب در واقع این اقدامات رضا خان موفقیت آمیز هم نبود. در حال ما داشتیم علمایی رو که یعنی با یه سری از اعمال فعالیت ها و کنش هاشون سعی کردن که خونسا بکنن و در واقع با شکست مواجه بکنن طرح‌ها و برنامه هاشون. مثلا اقدام شیخ عبدالکریم حائری در اینکه مثلا اومد یه سری از طلاب جوان رو به عنوان مبلغ به شهرهای مختلف اعزام کرد، اینکه برن اونجا مجالس روزه برپا کنن و این مسائل. ولی خب ببینید در مورد کنشگری زنان اینجا اصلا میشه ما بگیم زنان کنشگری در هیئات و روزه ها نداشتن، به خاطر اینکه اتفاقی که در دوران پهلوی افتاد اون در واقع دوگانه ایجاد شد، زنان بسیاری از زنان مذهبی و متدین به انزوا کشیده شدن و اصلا امکان کنشگری اجتماعی نه در روزه در هیچ عرصه از عرصه های اجتماعی برشون فراهم نبود، اصلا اجازه نداشتن که بیان کنشگری اجتماعی داشته باشن که دیگه این رو مستحضر هستید. بعد ما میرسیم به دوران پهلوی اول دوم که اون سیاست های دین ستیزانه ادامه پیدا میکنه، اما نه به شدت و حدتی که در دوران پهلوی اول وجود داشت، چون که در واقع پهلوی اول پهلوی دوم محمد رضا شاه اصلا جرأت نداشت که با نهاد دین و روحانیت در بیفته و بخواد مثلا به اون تیزی اون سیاست‌های پهلوی اول رو اجرا بکنه. خب تو پهلوی دوم یه مقداری فضا از این جهت بازتر میشه و خب بحث تعزیه احیا میشه تو دوره پهلوی دوم، مثلا کوشش‌هایی که مثلا فرح پهلوی انجام میده، البته نه به قصد احیاء مثلا مراسم تعزیه از این جهت که یک آیین مذهبیه، بلکه مثلا از این جهت که مثلا در مقوله هنر مثلا این جنبه های هنری و نمایشیش براش مهم بوده و به عنوان مثلا یک آیین نمایشی شرقی و ایرانی، یعنی از این جهت، نه اینکه از جهت مثلا دینی و اینکه یک مراسم دینی ریشه دار در آیین ایرانیان هست، یه مقداری مثلا یه تلاش هایی کرد که این مثلا برگرد، اونم از این جهت، نه از جهت اینکه حالا بگیم مثلا حالا میخواست دین رو احیا بکنه، نه از این جهت نبودش. ولی خب اینکه مراسم عزاداری و روزه باشه، یعنی اونطور نبود که ممنوع باشه مثل اون زمان، ولی خب میدونید که چون زمان پهلوی دوم ما بعدش رویداد انقلاب اسلامی رو به عنوان نقطه عطف داریم، این مجالس میشه گفتش که خب رنگ و بوی سیاسی هم داشت، یعنی علاوه بر این که زنان میتونستن الگو بگیرن از در واقع ائمه و اهل بیت و مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها و سلام علیها و حضرت زینب سلام الله علیها، به هر حال این جنبه سیاسی هم داشت که اونها خب ما نتیجهش رو در مثلا حضور گسترده زنان در انقلاب اسلامی ما مشاهده میکنیم. به هر حال ما بعد از این میرسیم به نقطه عطف بسیار بسیار مهمی به اسم انقلاب اسلامی که میشه گفتش که یک نقطه عطفی هست در واقع در احیاء مجالس سوگواری و با انقلاب اسلامی ما وارد یک مرحله میشیم از این مراسم، یعنی یک مراسم، یعنی یک آیین و مراسمی ظهور پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه که هم ساختارش هم کارکردش هم درون مایه هاش کلا اساسا با ما قبل متفاوت میشه. ببین اگر که ما بخوایم یه مقایسه بکنیم، مثلا درسته که در زمان قاجار زنان در این مراسم حضور داشتن، اما اگر ما این رو بپذیریم که زنان به شرکت در مراسم عزاداری رو به مثابه وسیله‌ای برای رؤیت پذیر کردن خودشون و دیده شدنشون بهش نگاه میکردن، ولی در انقلاب اسلامی این رو ما نمیتونیم بگیم، چون که زنان اساساً انقلاب اسلامی با مطرح کردن بحث الگوی سوم اصلا ایدش از ابتدا رؤیت پذیر کردن زنان بود و اون زنانی که امکان کنشگری نداشتن با هم کنشگری در عرصه های مختلف اجتماعی برشون فراهم شد. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که کارکردی که این مراسم میتونه داشته باشه اینه که این مراسم باعث شد که تمام فعالیت ها و کنشگری های زنان رنگ و بوی مذهب بگیره، یعنی محدود به مجالس و مراسم عزاداری و روزه نمیشه، یعنی اگر که زنان یک فعالیت های دیگری رو هم انجام میدن، فعالیت های بشر دوستانه و انسان دوستانه و مثلا کارهای خیر، در واقع این رنگ و بوی دینی و مذهبی میگیره، یعنی زنان این رو امتداد اون بحث مذهب و دین تلقی میکنن، یعنی اینکه با توجه به اینکه پس از انقلاب اسلامی یک بازخوانی نسبت به در واقع شخصیت حضرت زینب اتفاق افتاد درش صورت گرفت، تمام فعالیت هایی که زنان انجام میدادن رنگ و بوی زینب بوده گرفت، یعنی امتداد اون تلقی. شما فرض بکنید که یعنی حالا علاوه بر این که زنان در این مراسم شرکت می‌کردن، در امتدادش مثلا بحث نهضت سوادآموزی، نهضت سوادآموزی مثلا بحث این یاد دادن سواد به زنان بی سواد، یعنی این میشه در امتداد، این رنگ و بوی مذهبی میگیره، یعنی اون زنی که داره این کارو میکنه داره در واقع خودش رو به عنوان کسی میدونه که داره مثلا رسالتش رو زینب‌گونه داره انجام میده و در واقع این در امتداد اون مباحث ادامه پیدا میکنه و تلقی میشه. بعد این همینطور ادامه پیدا میکنه، مثلا ما تو فضایی که داریم در اول انقلاب خیلی فضا به این شکله، خب این توی دوران مثلا جنگ تحمیلی هم ادامه پیدا میکنه، مثلا حضور گسترده زنان در مثلا پشت جبهه، خدماتی که به مثلا رزمندگان میدادن، مثلا مادران شهدا و بسیاری از فعالیت هایی که زنان انجام میدادن، یا مثلا خانومی که در واقع میخواست قرآن یاد بده به زنان و میگفتش که مثلا من نباید کلاس بذارم که زنان بیان دنبال من، باید قرآن رو ببرم مثلا تو خونه های اونها، که بعد مثلا میره به زندان ها رو انتخاب میکنه و مثلا به زنان زندانی مثلا آموزش قرآن بوده. یعنی فعالیت های این شکلی به شدت این رنگ و بوی مذهبی پیدا میکنه و به نظر میرسه که اصلا سنخ کنشگری زنان تغییر میکنه و زید اون فعالیت های یعنی مذهب و دین تعریف میشه. بعد اما بعد که ما جلوتر میایم از یعنی هرچی که ایران مدرن تر میشه و ما وارد دنیای مدرن میشیم، انگار که از این فضاها فاصله میگیریم، یعنی فاصله به این معنی که مثلا الان شما نگاه بکنید بحث مثلا هیئات مذهبی بزرگ که مثلا چندین هزار نفر مثلا عضو هیئت، خب اینجا مثلا زنان هم حضور دارن در این مراسم، در این هیئات، ولی نقششون یعنی نقش کنشگری فعال به اون شکل ندارن. یعنی منظورم اینه که ما از بحثای به رسمیت شناختن قومیت ها، محله ها، فرهنگ های مختلف مثلا رفتیم به سمت ادغام ذیل مثلا حیات بزرگ. مثلا حالا اینا ممکنه که برای ما جنبه نمادین داشته باشه و مثلا بگیم به لحاظ نمادین و شعائری مثلا ممکنه که خیلی دارای اهمیت باشه، اما به نظر میرسه که ما باید در واقع به رسمیت بشناسیم تکثرها، قومیتها، محله‌ها. منظورم اینه که منظورم بحث احیاء مثلا روزه های خانگیه، چون اون روزه های خانگی این که مثلا برپایی مراسم در خانه افراد در محله، اینا خودش یه کارکردهایی داره، یک معانی داره که نمیتونه مثلا هیئت‌های بزرگ آنچنانی به اون شکل داشته باشه. مثلا اینکه زنان بخوان ارتباط گرفتن با مثلا هم محله‌ای‌ها، زنان مثلا همسایه، اقوام، آشنایان، این که بتونن مثل همون موقع‌ها یعنی کمک‌های خیلی دوستانه، این که مثلا اگر که افرادی باشن، نیازمند باشن، ما بتونیم بهشون کمک بکنیم. به این شکل ما میتونیم در مثلا حسینی‌ها روزه های خانگی و مثلا مراسم محلی ما این رو داشته باشیم. البته الان یه طور شده که دارن تشویق میکنن به این، مثلا شما برنامه حسینی معلا رو که میبینین، یعنی داره در واقع تاکید میکنه بر مراسم مثلا مذهبی و قومیت‌ها، فرهنگ‌های مختلف، شهرهای مختلف، یا مثلا الان یه سری تشویق‌هایی هست که مثلا مبنی بر این که مثلا هر خانه باید حسینیه باشه و بحث در واقع احیاء روزه های خانگی. من خواهم بگم که زنان به لحاظ ویژگی هایی که دارن، ویژگی های زنانه ای که زنان دارن، یعنی بحث اون مثلا روحیه ارتباطی و اون حالا بحث عاطفی بودن زنان، بحث اینکه زنان همیشه در مثلا در طول تاریخ انقلاب همیشه کمک های خیلی دوستانشون و نوع دوستانشون وجود داشته، من میخوام بگم که ما باید بریم به سمت احیاء اینها و باید کمک بکنیم که در واقع این مراسم محلی و فرهنگی و خانگی و اینها در واقع احیاء بشه، چون اینا کارکدهای مختلفی دارن. البته یه مدتی بحث آسیب شناسی اینا مطرح بود که مثلا حالا ممکنه روزه های خانگی یه سری آسیب ها هم داشته باشه، ولی متاسفانه اتفاقی که میفته همیشه وقتی یه چیزی دچار کش کارکرد میشه در کشور ما، نمیدونم چرا کلن از حیز انتفاع خارج میشه، از حیز انتفاع، یعنی کلن صورت مسئله پاک میشه و فکری نمیشه برای این که مثلا این به یه نحو دیگری بازسازی بشه. و بنابراین اینکه ما بتونیم اینها رو به عنوان یک مثلا مجموعه های داوطلبانه‌ای که به کمک خود زنان اداره میشه، احیا میشه، این در عین اینکه میتونه مشکلات رو بهتر، آسیب ها رو رصد بکنه توسط زنان، میتونه به کمک بکنه به شکوفایی ظرفیت ها و ویژگی های زنانه و اینکه هم نیازهای خود زنان برآورده بشه و هم بتونن مثلا کمک بکنن به نیازهای برآوردن نیازهای زنان دیگه و شنیدن مطالبات اونها و کمک به حل مسائل و مشکلات اونها. امیدوار هستم که خداوند ما رو از پیروان راستین اهل بیت علیه السلام به ویژه امام حسین علیه السلام قرار بده و تشکر میکنم از اینکه دوستان همراهی کردن و صحبت های بنده رو شنیدن. براتون آرزوی موفقیت میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.